رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در ایران. مرداد قاسم‌فر، همیشه سر ساعت، همیشه با تازه ترین خبرها.
سپاس از شما آقای طاهری و سلام میگم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند روز جمعه دست کم 20 تن از مخالفان حکومت بشار اسد در شهرهای مختلف آن کشور کشته شدند. در 48 ساعت گذشته شهر هومس هم شاهد حمله نیروهای دولتی و لباس شخصی ها به مخالفان بشار اسد بود. در این شهر که یکی از مراکز مهم معترضین است دست کم 30 تن کشته شدند. دبیر کل اتحادیه عرب و نخست وزیر قطر به نیویورک رفتند تا روز دوشنبه با اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه گفتگو کنند. اتحادیه عرب و کشورهای غربی خواهان کنارگیری بشار اسد هستند، ولی روسیه تاکنون از حکومت بشار اسد حمایت کرده است. روسیه با هر گونه قطعنامه سازمان ملل که خواستار برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه شود مخالف است. معاون وزارت خارجه روسیه گنادی گاتیلوف روز جمعه اعلام کرد روسیه نمیتواند چنین قطعنامه‌ای را بپذیرد و با هر گونه قطعنامه شورای امنیت که خواستار برکناری بشار اسد شود مخالفت خواهد کرد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت جهان باید به سرعت مانع از آن شود که ایران به مرحله‌ای برسد که حتی عملیات دقیق نظامی نتواند مانع دستیابیش به سلاح هسته‌ای شود. اهود باراک که روز جمعه در مجمع اقتصادی داووس سخن می‌گفت اظهار داشت اسرائیل مصمم است نگذارد جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود. او افزود حتی رئیس جمهوری آمریکا نیز می‌گوید هیچ گزینه‌ای نباید کنار گذاشته شود. به گزارش آسوشیتد پرس وزیر دفاع اسرائیل با تاکید بر فوریت موضوع خواستار تحریم‌های سنگین‌تر ایران شد و گفت ایران به سوی نقطه مصونیت پیش می‌رود که حتی عملیات نظامی نیز دیگر مانع دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای نخواهد شد. در اسپانیا نرخ بیکاری به نزدیک به 23% رسید. این رقم بالاترین نرخ بیکاری در میان کشورهای پیشرفته و بالاترین نرخ بیکاری در 17 سال گذشته در کشور اسپانیا است. اداره آمار اسپانیا روز جمعه اعلام کرد شمار بیکاران در این کشور به 5,270,000 نفر رسیده است و به این ترتیب نرخ بیکاری در 3 ماهه آخر سال 2011 از 21.5% به 23% افزایش یافته است. دولت جدید محافظه‌کار اسپانیا وعده داده که با اصلاحات اساسی نرخ بیکاری در این کشور را کاهش دهد. اسپانیا همچون یونان و پرتغال با مشکل بدهکاری‌های سنگین مالی و رکود اقتصادی روبروست. دفتر سازمان ملل در نیویورک 16 کیلو کوکائین دریافت کرد. مسئولان دفتر نامه‌های وارده سازمان ملل در نیویورک روز پنجشنبه با گشودن دو چمدان دیپلماتیک سازمان ملل با تعجب مشاهده کردند که این چمدان‌ها حاوی 16 کیلو کوکائین است. به گفته پلیس این دو چمدان دیپلماتیک جعلی ظاهراً از مکزیک پست شده و به مرکز بستای پستی DHL در سینسیناتی آمریکا رسیده است. از آنجا که روی چمدان‌ها نه آدرس گیرنده وجود داشته نه نشانی فرستنده، کارکنان آن را به سازمان ملل تحویل داده بودند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. مرداد قاسم‌فر. همزمان پیک فرهنگ اینجاست. پیک فرهنگ و بوی جشنواره همراه با بابک غفوری آذر. از من خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیو فردا. با یاران من بمانید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، من بابک غفوری آذر این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما هستم در مجله هفتگی پیک فرهنگ. در این شماره پیک فرهنگ در آستانه جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر در ایران در گفتگوها و گزارشی وضعیت سینما و تئاتر ایران را در این روزها مرور می‌کنیم. در 25 دقیقه آینده با پیک فرهنگ باشید. این روزها موعد برگزاری جشنواره‌های هنری فجر در ایران است و به سنت همیشگی انتظار می‌رود فضای فرهنگی کشور متأثر از این رویدادها باشد. با این همه بر اساس گزارش‌های منتشره هنوز برگزاری جشنواره‌های هنری فجر نتوانسته گرمابخش جامعه فرهنگی باشد. بر اساس گفته‌های هنرمندان، سیاست‌گذاری‌های خاص جشنواره‌های امسال در نحوه انتخاب آثار شرکت کننده و نیز رویدادهای به وقوع پیوسته پیش از جشنواره‌ها در هر یک از حوزه‌های هنری مانند سینما، تئاتر و موسیقی باعث بروز انتقادات فراوانی شده است. در میان جشنواره‌های هنری فجر، جشنواره فیلم فجر همواره بیش از بقیه در مرکز توجه بوده است. جشنواره‌ای که در آستانه دوره سیومش خانه سینما به عنوان نهاد اصلی صنفی سینماگران ایرانی منحل شد و همین بر کل برنامه‌های جشنواره فجر سایه انداخته است. مدیران این دوره جشنواره نام 67 فیلم ایرانی را برای نمایش در بخش‌های مختلف جشنواره اعلام کردند که در این میان به گفته دبیران دو فیلم پریناز و زندگی خصوصی خانم آقای میم به دلیل مشکلات محتوایی نتوانستند مجوز نمایش در جشنواره را دریافت کنند. از سوی دیگر در حالی که علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته بود تمام فیلم‌های حاضر در جشنواره پروانه نمایش دائم دریافت خواهند کرد، اما روز چهارشنبه اعلام شد که برای 20 فیلم پذیرفته شده در جشنواره پروانه موقت نمایش صرفاً برای اکران در جشنواره داده شده که این به معنی احتمال اعمال تغییرات دیگر در این فیلم‌ها بعد از جشنواره است. از جمله این فیلم‌ها ملکه ساخته محمدعلی باشا آهنگر است با مضمونی درباره جنگ ایران و عراق.
همه چی تموم شد.
ناراحتی؟
خوشحالم.
نباید اتفاق میفتاد.
کاش مرده بودم همچین روزی نمیدیدم.
آخر جنگو
قطع نمرو.
در این میان سرنوشت چند فیلم با وجود اعلام نامشان در بخش‌های مختلف نامشخص است. از جمله این فیلم‌ها ساخته جدید عبدالرضا کاهانی با نام بی خود و بی جهت است که مسئولان سینمای ایران برایش حتی پروانه نمایش موقت هم صادر نکردند.
میگم 30 نفر مهمون داریم بچینیم دیگه، شما چرا نشستین؟ آقا محسن خان، آقای گوساله، آقا که دست گذاشتی رو سر لم دادی با تو هم گاپیش. من یک دقیقه نشستم با حضرت عباس، یک دقیقه آدم باش. خب ما میگم پاشین یه کاری بکنیم دیگه.
در چنین شرایطی مدیران وزارت ارشاد از تشکیل کمیته ساماندهی صنوف سینمایی به عنوان نهاد جایگزین خانه سینما خبر دادند. حسین زندباف تدوینگر و تهیه کننده سینما به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شده و چند سینماگر دیگر نزدیک به حاکمیت هم به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند. برای بررسی بیشتر شرایط فعلی سینمای ایران و اتفاقات دامنه‌دار انحلال خانه سینما در آستانه جشنواره فیلم فجر با مصطفی عزیزی تهیه کننده و فیلمنامه‌نویس گفتگو کردم. آقای عزیزی که به تازگی از ایران خارج شده و در تورنتوی کانادا به سر می‌برد، تهیه کننده چند سریال پربیننده در تلویزیون ایران از جمله مسافر به کارگردانی سیروس مقدم، راه بی‌پایان ساخته همایون اسدیان و گاوصندوق به کارگردانی مازیار میری بوده است. او همچنین 4 سال عضو شورای مرکزی انجمن انیمیشن سازان سینما ایران معروف به آسیفا و چند دوره عضو هیئت داوران جشن خانه سینما بوده است. گفتگو با آقای عزیزی را با این سوال آغاز کردم که اهمیت خانه سینما در مناسبات فرهنگی و هنری ایران امروز چیست و آیا این نهاد توانسته بود پاسخگوی مطالبات سینماگران ایرانی باشد؟
خب این در دوره‌های مختلف متفاوت بوده. یعنی تا قبل از سال 76 به عنوان یک نهادی که بتونه بخش وسیع از سینماگرا رو درگیر کنه و یک بخش مستقلی باشه خیلی مطرح نبود، با اینکه از همون موقع هم کارهای مثبتی به هر حال صورت گرفت، ولی بیشتر به عنوان یک بازوی اجرایی وزارت ارشاد عمل میکرد. از سال 76 ماجرای دوم خرداد و جریان اجتماعی وسیعی که توی جامعه راه افتاد، مسئله تشکل‌های سنفی کارگری و انجمن‌های هنری و فرهنگستان‌ها اینجور مسائل در سطح جامعه گسترش پیدا کرد. خانه سینما هم رفت به سمت اینی که نهاد تا حدود مستقلی بشه برای مطالبات صنفی و هنری و به نظر من در اون دوران با تمام افتخیزهایی که داشت ولی موفق شد کارهایی هم انجام بده که ثمر بخش بود. خود اینی که صنوف مختلف تشکیل شد، انتخابهای مختلف برگزار شد و هیئت مدیره ها مشخص شد و فعالیتهایی صورت گرفت در زمینه مثلا کارهای مهمی مثل بانک فیلمنامه که خب چندین بار موجب جلوگیری از سوء استفاده و کپی رایت شده و نقش مهمی داشته و مسائل صنفی مثل مسائل بیمه یا چیزهای از این قبیل رو تونسته جلو ببره. البته کارهای نظری زیادی هم در اونجا شد که حالا بخشش به نتیجه نرسید، مثل مثلا تدوین آیین نامه هایی برای امنیت شغلی و اینجور مسائل یا قانون سینما و مسائلی از این دست. و کار مهمی به نظر من مثل جشن خانه سینما درست شد در اون سالها که بتونن خود دستن در کارهای سینما جدا از این جشنواره فرش که یک جشنواره بیشتر سیاسی است و طرف دولت و وزارت و اینا جوایز داده میشه، بتونن بیشتر یک مدلی مثلا اسکار پیش گرفته بشه که بعضی سالها هم اساسا همینجوری برگزار شد. یعنی بین همون سالهایی که من خودم هم جزو گروه های اجرایی توی خانه سینما بودم و توی این کمیته های مربوط به همین جشن خانه سینما شرکت داشتم، بحث خیلی مفصلی برای تدوین آیین‌نامه هایی که چجوری این جشن ها برگزار بشه، ولی این تا مقطع قبل از اومدن همین دولت جدید بود.
منتقدان خانه سینما میگن که از ابتدای شکلگیری این نهاد صنفی خانه سینما به جای اینکه پیگیری مطالبات صنفی اعضاشو انجام بده اقدامات سیاسی انجام داده. آیا این ارزیابی درسته؟
اساساً خود نوع حکم صادره تا حدود زیادی نادرسته. از چه زاویه؟ از زاویه اینی که اساساً مطالبات صنفی در دولتی که تمام اعمالش سیاسی بدون کار سیاسی اصلا غیر ممکنه. یعنی دولتی که به خاطر انتخابات میاد نمیدونم سهام عدالت پخش میره یه جاهای پول پخش میکنه برای فلان جا، این طرح نمیدونم حسب رایانه ها فلان اینا به این شکل. یعنی تمام برخوردهایی که میکنه همین صدقه دادن و پول پخش کردن و اینجور چیزا که خب حالا اینم میبینید وضع اقتصادی به کجا کشیده، به خاطر صحبت از اینی که گویا یک مطالبات صنفی وجود داره که میشه همینجوری در خلاء رفت دنبالش و این مطالبات صنفی رو گرفت. هرچند به نظر من موضوع سانسور و حذف فیلم ها جزو مطالبات صنفی اعضای سینماست، چون پخش نشدن یه فیلم تعطیلیه، فیلم مثل تعطیلیه یه کارخونه میمونه که این زیان اقتصادی، زیان روحی، زیان معنوی به تمام کسانی که اون فیلم رو به نحوی ساختن وارد میکنه. ولی حالا اونا به کنار، همین مثلا حق بیمه، شما نمیتونید توقع داشته که مثلا از دولت اینها رو بگیرید و دولت هم صرفا یک بحث کارشناسی مثلا حقوقی با شما داشته باشه. دولت ها به شدت سیاسی به معنای اینی که اونها هستن که همه امور رو در مملکت سیاسی میکنن، حکومته که همه چیز رو سیاسی میکنه.
گفته میشه ریشه های اتفاقات اخیر خانه سینما به مشروعیت انتخاب جواد شمقدری به عنوان معاونت سینمایی و عدم همراهی سینماگران در این دو سال با تیم مدیریتی ایشون باز میگرده که حالا به این شکل بروز کرده.
به هر حال کل دولت آقای احمدی نژاد مشروعیتش زیر علامت سواله، انتخاباتش هنوز زیر علامت سواله و حالا چه برسه به یک وزارتخونه، چه برسه به معاونت یک وزارتخونه. این خاطر در اساس خب بسیاری از سینماگران ایرانی به طور مشخص در اون ماجرای انتخابات و تظاهرات اعتراض به تقلب در انتخابات خیلی شفاف اکثرا از مردم حمایت کردن، یعنی مردمی که معترض بودن به نتیجه انتخابات. پس به این دلیل خیلی پر بیراه نیست که بگیم که معاونت سینمای حالا چه آقای شمقدری بود چه هر کس دیگری دچار این بحران مشروعیت هست. بالاخره سینما ایران هم یک بخش فرهیخته و روشنفکری جامعه ایران محسوب میشه و توی این بخش هم یک اکثریتی نظرشون این بود که اصولا این دولت با تقلب انتخاباتی اومده سر کار. ولی مسئله راستش این نیست، یه مقداری فراتر از اینه. شما نگاه کنید، وقتی که وزیر قرار بود انتخاب بشه، اولا خود آقای شمقدری دنبال این بود که وزارت ارشاد رو بگیره، این خاطر دنبال این بود که یه سری از بین سینماگرها امضا جمع کنه، این کارا رو بکنه، با این توجیه که اگه یک لحظه که تو حوزه سینما داره فعالیت میکنه وزیر ارشاد بشه، خیلی به سود خانه سینماگرها هست. این صحبت بهرحال نشد. بعد که نشد، این آقای وزیر قرار بود بشه، همین که شده آقای حسینی، ایشون قبل از اینی که وزیر بشه افطاری داد و یک جمعی رو دعوت کرد و جوری چیز کردن که آقای اسکرپور که مدیر عامل خانه سینما هستن، ایشون میذاره به عنوان معاونت امور سینما، که حالا ایشون هم این بود که بپذیره یا نپذیره یا از یک چهره های میانه روی دیگری استفاده کنه برای معاونت امور سینما، که اینا همه در واقع بازی بود. ایشون شد وزیر و یک کسی رو که مثل آقای شمقدری رو کرد معاون امور سینما. یعنی اگر قرار بود حتی تعاملی صورت بگیره، اتفاقی بیفته، اصولا نباید یک شخصی مثل آقای شمقدری که موازه خیلی روشن و زده گروه وسیعی از سینماگرایی داشته اونجا میشه. ولی خب این اتفاقاتش کدوم صورت نگرفته، یعنی تماما از طرف خانه سینما، چون سینماگرا سنفی هستن که میخوان زندگی کنن، کار کنن، فعالیت کنن و مجبور هستن با وزارت ارشاد تعامل کنن. به نظر من بیشترین تعامل ها، حتی بیشتر از اون حدی که لازم بوده و مردم انتظار داشتن، صورت گرفته از طرف سینماگران و این از اون طرفه که اطاعت 100% میخوان و استقلال 0% و این چیزیست که با حیات خانه سینما در تناقضه. در این دو سالی که بیشترین درگیری وزارت ارشاد با سینما بوده، اتفاقا مثلا یک فیلمی مثل جدایی نادر از سیمین ساخته میشه که بیشترین افتخارات بین المللی رو برای یک فیلم در عرصه دنیا میاره. این نشون میده که هر چقدر فاصله وزارت ارشاد با سینما بیشتر باشه، سینمای موفق‌تر و بهتری خواهیم داشت.
سینمای ایران میدونیم که به شدت به بودجه های دولتی برای ادامه حیاتش نیازمنده و در این میان نقش تهیه کنندگان هم بسیار مهم میشه. الان هم میبینیم که بخشی از تهیه کنندگان موافق اقدام وزارت ارشاد در انحلال خانه سینما هستند. این موضوع از کجا سرمنشا میگیره؟
بله، خودتون به روشنی اشاره کردید دیگه. وقتی که در یک کشوری پول و مجوز فیلمسازی اینها همه متمرکز در دست دولت باشه و یک بخش وسیعی از سینما به هر شکلی محتاج حمایت‌های دولتی باشه، طبیعتاً یک بخشی از تهیه کنندگان که دنبال این حمایت‌ها و دنبال گرفتن این حمایت‌ها از دولت هستن، خب حمایت می‌کنن از دولت برای اینکه بتونن هم حمایت مالی بگیرن، هم حمایت از نظر مجوز، چون می‌دونید که از نظر مجوز این که میگم حمایت گرفتن، این خودش یک تاثیر مالی بزرگ داره، به خاطر اینکه به یک تهیه کننده اجازه میدن مثلا یک حرفایی در فیلم زده بشه یا یک مثلا کلوزآپ هایی گرفته بشه یا یک صحنه هایی داشته باشه که این فروش فیلم رو بالا میبره و بعد به یک تهیه کننده دیگری این اجازه رو نمیدن. این خیلی طبیعیه، این که بعضی از تهیه کنندگان این کارو میکنن، حالا با توجیهات مختلف ممکنه این کارو بکنن، ممکنه بعضیشون میگن که بالاخره ما هرجوری شده باید فیلم بسازیم، مملکت ما یه جایی به اینا باج میدیم مثلا، بعد از اون برش فیلم های مثلا خوب میسازیم. حالا نمیدونم چقدر این توجیهات میتونه درست بشه، ولی بله متاسفانه یه چنین چیزی واقعیت داره و وجود داره.
در تازه ترین تحول پیرامون اتفاقات خانه سینما، یک کمیته ساماندهی صنوف سینمایی به عنوان جایگزین برای پیگیری مطالبات صنفی از سوی وزارت ارشاد تشکیل شده. فکر میکنید وزارت ارشاد قصد داره صنوف سینمایی عضو خانه سینما رو حالا زیر مجموعه این کمیته تشکیل شده بکنه؟
ببینید این نوع مدیریت یعنی انحلال دیگه، یعنی اینکه وقتی که شما بخواید 100% استقلال یک مجموعه رو ازش بگیرید، چون اگه قرار باشه انتخابات باشه، هیئت مدیره انتخاب بشه، صحفا انتخاب بشه، خب همینا انتخاب میشن. اگر که رادیکالتر از این آدم‌ها انتخاب نشن، خب همینا انتخاب میشن. یعنی صنف سینما اگه قرار باشه جمع بشه زیر یه سقف رأی بده، که با آقای شمقدری رأی نمیده، خب اگه قرار باشه صنف سینما جمع نشه رأی بده و خود وزارت ارشاد مثل همین آقای زند با فکر انتخاب کردن مثلا صنوف سینمایی رو چیز کنه، که این خب معنی نداره دیگه، یعنی انتصاب کردن، چون ظاهرا تقلبی که میتونن توی انتخابات کلان سطح کشور بکنن نتونستن توی یه جایی مثل خانه سینما بکنن و بالاخره یک افرادی را توی این خانه بیارن و هیئت مدیره را تشکیل بده که 100% مورد میل و نظر خودشون باشه. به هیچ شکلی به نظر من نمیتونن این کار انجام بدن مگر اینکه منحلش کنن. این تنها راه حلشون اینه که منحلش کنن و یک نهاد 100% دولتی برای امور سنفی سینماگران درست کنن.
و آیا واکنش هایی که از جانب سینماگران به موضوع انحلال خانه سینما صورت گرفت مطابق انتظارها بود؟ الان در آستانه جشنواره فیلم فجر میبینیم که تقریبا تمام تولیدات امسال سینما ایران متقاضی شرکت در این دوره جشنواره هستند، در حالی که موضوعاتی مثل تحریم جشنواره هم به عنوان اقدامات واکنشی درباره انحلال خانه سینما مطرح شده بود.
خیلی واضحه که سینماگران باید نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن، همونجوری که هر صنف دیگری نسبت به اقداماتی که دولت بخواد به این گستردگی انحلال دستور انحلال یک جایی رو بده واکنش نشون میدن. دو تا جنبه داره. یکی اینه که خب واکنش‌های از جهت اینه که بیانیه‌های صورت گرفت و اعتراضای صورت گرفت از جهت اونایی که زبانی دارن، همین اشخاص مشهور داخل اینا، با همه واکنش نشون دادن و اینکه واکنشی نشون ندادن. منتها امیدوارم که به نظر من امیدواری بیجایی البته در این فاصله کوتاهی که مونده تا جشنواره فجر و اینجور مسائل بتونن مسائلشون رو حل کنن و مثلا عقب نشینی کنه وزارت ارشاد از این موضوع و از انحلال خانه سینما جلوگیری کنن. و بعدم از نظر شرایط سیاسی الان در جو سیاسی جامعه من فکر میکنم آنچنان مایوس شدن بدنه سینما ایران از هر گونه تعاملی که خیلی حساسیت الان براشون نداره بود و نبوده، ولی این به معنای این نیست که هیچ واکنشی نشون ندن. به هر حال کل بدنه سینما، یعنی کل فیلمسازانی که رده ها و صنوف مختلف فیلمسازی که وجود داره با مجموعه وزارت ارشاد و به طور کلانترش با کل مسئله دولت و وضعیت سیاسی حاکم امروز دچار مشکل هستن. حالا اینی که چون سینما فرق میکنه با سایر هنرها از جهت اینی که به شدت به صنعت و به پول بینا بستگی داره و سرنوشت فیلم ها هم در دست تهیه کننده هاست، یعنی مثلا بازیگر یه فیلم که نمیتونه بگه فیلمو تهیه کننده که فیلمو میتونه به جشنواره بده یا از جشنواره پس بگیره. به این خاطر تهیه کننده ها هم که از نظر اقتصادی تحت فشارن، میدونه اگر که مثلا فیلمشو از جشنواره بکشه بیرون ممکنه مثلا پروانه نمایش بهش ندن و خب از نظر اقتصادی بیچاره میشه دیگه، باید بیفته بره زندان.
همزمان با جشنواره فیلم فجر امسال نیز 30 جشنواره تئاتر فجر برگزار می شود. این دوره جشنواره تئاتر فجر در شرایطی برگزار می شود که مرکز هنرهای نمایشی ایران به عنوان متولی اصلی تئاتر کشور چند ماهی است بدون رئیس و توسط سرپرست اداره می شود و همین بر برنامه های این دوره جشنواره سایه افکنده است. آنچنان که در نشست اعلام برنامه‌های جشنواره دبیران چند بخش از کم بودن وقت و برنامه‌ریزی جشنواره در ماه‌های آخر منتهی به آن انتقاد کردند. در این میان نبود نام‌های شناخته شده عرصه تئاتر کشور در میان آثار پذیرفته شده در جشنواره امسال مشهود است. درباره جشنواره امسال و وضعیت آن با تینوش نظمجو، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر گفتگو کردم. آقای نظمجو که همکنون ساکن پاریس است، پیش از این آثاری چون تماشاچی محکوم به اعدام را در تئاتر شهر تهران اجرا کرده و مترجم نمایشنامه‌های زیادی بوده است. از آقای نظمجو ابتدا ارزیابیش را از جشنواره تئاتر فجر امسال پرسیدم.
به نظر من خیلی فرقی نخواهد کرد با سالهای قبل و الان چندین سالی که جشنواره فجر همین مشکلات رو داره و به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره، چه از نظر متن از همون اول که بازبینی به شدت سختی میشه و بعدش انتخاب خیلی سختی هستش، متن‌های خیلی زیادی رد میشن و بعدش هم که موقع بازبینی در واقع کارها میرسه و اونجا هم در واقع انتخاب به شدت سخته و فکر کنم از اون باز مهمتر و سخت‌تر شرایطیه که در اون ما می‌دونیم که گروه‌ها در ایران با تمام محدودیت‌ها باید سعی بکنن کنار بیان و باید سعی بکنن در عرض چند هفته همه کار رو آماده بکنن و چون استرسی که می‌شناسیم از جشنواره فجر اینو بتونن اجرا بکنن. فکر می‌کنم که به همین دلیله که شما هر سال می‌بینین که ریزش بیشتر و بیشتر هست و اون کسایی که تونسته بودن سال قبلش با شرایط کنار بیان خب سال بعدش در واقع سخت‌تر کنار میان دیگه. ضبط اینم در نظر بگیرین که به هر حال بسیاری بسیاری از کارگردان‌ها بازیگرهای خوبمون خارج از کشور هستن.
به افزایش محدودیت‌ها اشاره کردین. پیش از جشنواره هم شاهد بودیم که حتی چند نمایش در حال اجرا هم با بازبینی مجدد مواجه شدند و در مواردی اجراشون هم متوقف شد. شما علت این افزایش محدودیت‌ها رو در چی می‌دونید؟
فکر میکنم که به شرایط خوب سیاسی و اجتماعی کشور برمیگرده و هر وقت که در واقع بخوان یه جایی رو سنتر بگیرن یه جای دیگر رو سخت میگیرن و سعی میکنن در واقع این ترازو رو یه جوری نگه دارن که نشه در واقع اون طوری که باید و شاید فعالیت خودش رو انجام داد. این اتفاق شما فقط توی تئاتر میبینین، توی سینما هم که دیدیم در واقع چه اتفاقاتی افتاد و توی حتی نشر کتاب هم همین اتفاق میفته. یعنی توی نشر کتاب هم همینطور که جلوتر داره میره شرایط سخت‌تر و سخت‌تر میذارن. ما نمایشنامه‌هایی که تا الان به آسونی میتونستیم چاپ بکنیم در ایران خیلی سخت‌تر میتونیم چاپ بکنیم، انتخابمون خیلی سخت‌تر میشه، سیستم رو به صورت خودسانسوری برگردوندن طوری که در واقع مجبور هستیم که از طریق خود ناشر نمایشنامه‌ها رد بشه یا قبول بشه. خب خیلی شرایط سخت‌تر کردن دیگه. در واقع کشور ما توی تمام این سال‌ها این موقعیت‌ها رو شناخته و هی بالا و پایین داشته. یه وقتایی بوده که یکم آزادتر می‌ذاشتن، حالا شاید مشکلات دیگه‌ای داشتن که باید حل می‌کردن و در اون صورت شاید به اندازه کافی اتفاقاً هنرمندا در اون موقع ها استفاده نکردن و تمام آزادی خودشون رو نتونستن ازش بهره ببرن.
اتفاقا با وجود این افزایش محدودیت ها گزارش ها از استقبال قابل توجه تماشاگران از نمایش ها حکایت میکنه. این استقبال با وجود این محدودیت ها رو چگونه میبینید؟
خب به خاطر اینکه ملت ما به نظر من، حالا به خصوص آدمایی که همین دوربر کارهای ادبی و هنری هستند، به شدت ملت مشتاقی هست. یعنی من تماشاچی تئاتر ایران رو هیچ جای دنیا نمیشناسم شبیهش رو. یعنی به نظر من بهترین تماشاچی تئاتر دنیاست و خود من تجربهش رو چندین بار در ایران کردم. همیشه این تشنگی و این اشتها وجود داره و خب میبینیم دیگه با وجود تمام محدودیت ها، با وجود اینکه کیفیت کارها حتی ممکنه به خاطر این محدودیت تا خیلی پایین بیاد، باز هم تماشاچی زیاد داریم. البته فراموش نکنیم که باز ما خوب داریم درباره یک کشور 70 میلیون نفری صحبت میکنیم و توی این کشور 70 میلیون نفر یک شهر هستش به اسم تهران که میشه گفت تقریباً 90% فعالیت تئاتری توش متمرکز شده و اونجا هم حالا تا حالا یک مکان داشتیم که تئاتر شهر بود، حالا شده دو تا مکان با ایران شهر. و تصور بکنیم که اگر توی تمام مدت سیاست این بود که این امکان رو میدادن جاهای بیشتری باز میکردن، توی شهر استان ها کمک میکردن، ما میتونستیم چه تماشاچیایی داشته باشیم و چقدر این فرهنگ تئاتر رو در واقع گسترش بدیم در جاهای متفاوت با توجه به این شوقی که وجود داره. ولی خب این اتفاق متاسفانه اتفاق تمرکز زده ای هیچ وقت توی این قسمت در ایران رخ نداده. ولی تماشاچی ایران همیشه فعال و همیشه کنجکاو بوده به نظر من، حتی به سخت ترین نوع یا حتی به تجربی ترین نوع تئاتر رو واکنششون میداده و میومده و کارها رو میدیده و تخیل میکرده.
مرتبط با همین موضوع تمرکز زدایی، مدیران جشنواره تئاتر فجر امسال تاکید زیادی بر گروه‌های شهرستانی و اجرای نمایش در شهرهای مختلف ایران کردند. آیا این اقدامات و تلاش‌ها برای بردن تئاتر جدی به شهرستان‌ها مؤثره؟
این نظر منو میخواین، این تلاشی که درباره دارین حرف میزنین یه شوخی بیشتر نیست. یعنی که تلاش به این صورت انجام نمیشه. باید مرکز بودجه فراهم بکنه و این بودجه رو در واقع به سمت شهرستان ها ببره. باید اونجا سالن های تئاتر به وجود بیاد، باید اونجا به صورت کاملا مستقل مدرسه های تئاتر به وجود بیاد، باید گروه های تئاتر رو تشویق بکنن توی شهرستان که کار بکنن. اینکه حالا یه نمایشی از تهران بردارن ببرن شهرستان و یه نمایش از شهرستان بردارن بیارن تهران، صحبت 10 سال پیش ما بود. یعنی 10 سال پیش که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود، تازه ما داشتیم آغاز میکردیم همه حرکت‌های متفاوت تئاتری رو، داشتیم در این صحبت میکردیم که هر تئاتری که اجرا میکنیم این اجازه رو حداقل بدیم که ببریمش تو شهرستان و تو شهرهای متفاوت بچرخونیمش. ولی الان دیگه صحبت اینجا نیست، اینقدر ما تأخیر داریم توی تمام این بخش ها که اگر میخوان کاری بکنن باید خیلی خیلی اساسی تر باشه و باید بودجه بدن کاملا و باید تشویق بکنن و باید هنرمندای تهرانی رو بفرستن، نه تک و توک فقط برای اینکه یه خبر روزنامه ها رو چاپ بکنن، ولی به صورت خیلی اساسی‌تر و جدی‌تر، و این اتفاق خب نمی‌افته دیگه.
امسال هم قراره چند نمایش از کشورهای خارجی از جمله آلمان و فرانسه در بخش بین‌المللی جشنواره اجرا بشه. درباره بخش بین‌الملل جشنواره امسال چه فکر می‌کنید؟
می‌دونم که از فرانسه خب چند نفر رو دعوت کردن، یه مقداری از مهمان‌ها نرفتن به دلایلی که حالا می‌دونیم یا شرایطی که می‌شناختن از ایران، ولی خب یک کارگردان مهم فرانسوی به اسم ژاک لاسال سفر رو می‌کنه و میره. به هر حال هر سال این اتفاق می‌افته دیگه، هر سال سعی می‌کنن که حالا چه گروه‌ها رو بیارن که اون گروه‌ها هم بازم هر دفعه با این محدودیت‌ها برخورد می‌کنن و براشون کار سخت میشه. به همین دلیل بیشتر سعی می‌کنن در واقع مهمان‌هایی داشته باشن ناظر باشن و حالا فقط حضورشون یا اسمشون بتونه این پسند دار شما بین المللی رو در جشنواره تئاتر فجر نگه داره.
به پایان این شماره مجله پیک فرهنگ رسیدیم. تا هفته ی آینده، ایام بکام.